أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد بررسی فرمایش مرحوم آیت الله حمید زنجانی بود که قائل شدند به اینکه رأی اکثریت اقرب للواقع نیست، بلکه راهی است برای خروج از بنبست‌های اجتماعی. و سه تا شاهد برای نظر خودشان اقامه کردند. اون شاهدهای سگانه را ما بررسی کردیم و هیچ کدام از اون شواهد را نتوانستیم بپذیریم. بحثمان در مورد شاهد سوم بود که تقریبا به پایان رسید. فقط یکی دو تا حدیث باقی مانده که در این مورد مطرح کنیم و بحث را جمع‌بندی بکنیم. شاهد سومی که مرحوم آقای حمید اقامه کردند راجع به نهی از جدا شدن از جماعت مسلمین بود. در روایاتی مانند والزم و السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه و اياكم والفرقه فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الابل من الغنم للذئب. عرض کردیم که اولا ما در خصوص این روایات که بر همراهی با جماعت تأکید کرده است روایات مفسره ای داریم که تصریح می کند به این که منظور از جماعت مسلمین اکثریت مسلمانان نیست، بلکه منظور جماعت اهل حق است. و این قلو، چند تا روایت به همین مضمون داریم. این تعبیر در یکی از این روایت ها که امام باقر علیه السلام آن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند این است که پیامبر فرمود من فارق جماعت المسلمین فقد خلع ربقت الاسلام من عنقه. کسی که از جماعت مسلمین دوری بگزیند از اسلام خارج شده. قیل یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، وقتی که از پیامبر سوال شد جماعت مسلمین چه کسانی هستند، حضرت فرمود جماعت و اهل الحق و این قلو، جماعت حق طلبان حتی اگر اندک باشند. پس با توجه به این روایات مفسره دیگر اصلا این تأکید بر همراهی با جماعت خروج موضوعی پیدا می کند از ما نحن فیه. یعنی بحث اکثریتی اصلا اینجا مطرح نیست تا ما بگیم بله این اکثریت اقرب الی الواقع نمی باشد، بلکه راهی است برای خروج از بنبست. نه، اصلا اکثریتی مطرح نیست. و اضافه کردیم، گفتیم که حتی اگر از این روایات مفسره دست برداریم، روایات مفسره حاکم است بر روایات مفسره، مفسر بر مفسر حاکم است دیگه، حکومت تفسیر بر روایتی که نیاز به تفسیر دارد. و این تقدم یک تقدم کاملا عقلایی است و در بحث حکومت هم که آقایان فقها و اصولیون مطرح میکنن میگن روایت حاکم ناظر و مفسر روایت محکوم است. عرض کردیم حتی اگر از این روایات مفسر دست برداریم و فرض کنیم که جماعت در این روایات به معنای اکثریت آمده، آنگاه این نکته مطرح میشود که همراهی با جماعت نه از باب آن است که بخواهد بفرماید که برای خروج از بنبست با جماعت همراهی بکنید، نه، بلکه از این باب است که تفرقه نورزید. یعنی وقتی امر دائر می شود بین تفرقه ورزیدن از یک طرف و گذشتن از یک حق مسلمی که برای امام معصوم وجود دارد از طرف دیگر، قطعاً در این میان باید دفع افسد به فاسد بشود. افسد تفرقه است، فاسد نقض حق معصوم است. شواهدی را عرضه داشتیم برای این معنا. یک روایت را دیروز خواندیم، روایتی بود از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نامه 62. حضرت فرمود که بعد از رحلت پیامبر، من گمان نمی کردم که عرب امر خلافت را از من دریغ بکند. این گمان نمی کردم، گمان نمی کردم بر اساس علم عادیه، و الا خب ما می دانیم که خداوند این مطلب را به اطلاع پیامبرش رسانده بود و پیامبر هم این مطلب را به اطلاع امیرالمؤمنین رسانده بود، و بنابراین از ناحیه علم غیب ابهامی در این قضیه وجود نداشت. پس این تعبیر لا یخطر به بالی از بر اساس علم غیب است، بر اساس علم عادی است. لا یخطر به بالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله عن اهل بیته. بعد حضرت سخن را ادامه میدهد، میفرماید که بعد از رحلت پیامبر مردم رفتند برای بیعت کردن با فلان شخص که منظور ابوبکر است، نام او را نیاورده، علا فلانن یبایعونه. شاهد من اینجاست، فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. من دست نگاه داشتم، یعنی ابتدا با ابوبکر بیعت نکردم، تا زمانی این بیعت نکردن ادامه یافت که من دیدم گروهی از مردم دارند از دین اسلام بر می گردند. دیدم که در دین دینداری مردم خلل وارد می شود. یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله. حتی بعضی فرا می‌خوانند دیگران را به نابود کردن دین پیامبر خاتم. منظور از این بعضی همان مسیلمه کذاب و کسانی است که ادعای نبوت کردند. فخشیت و الم انصر الاسلام، تمام جان کلام در این عبارت است. فخشیت و الم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او حدمن. ترسیدم که اگر اسلام را و مسلمانان را یاری نکنم، آنگاه در اسلام، در این بنای اسلام شکافی ببینم و یا نابودی و حدم یعنی ویرانی ببینم، که مصیبت این شکاف و ویرانی برای من بزرگتر باشد از مصیبت از دست دادن زعامت شما. ببینید کاملا اینجا دفع افسد به فاسد آشکاره. دو تا مصیبت است. یک مصیبت، مصیبت از دست رفتن اسلام است معاذ الله. مصیبت دوم، مصیبت از دست رفتن ولایت و زعامت بر مردم است. تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم التي انما هي متاع ايام قلائل. ولایت بر شما بهره چند روزی از زندگی دنیاست، بهره ای که به سرعت زائل می شود. یزول منها ما کان کما یزول السراب او کما یتقشع السحاب. این بهره اندک هم به زودی زائل می شود، همانطور که سراب از بین می رود، همانطور که ابرها پراکنده می شود. یعنی حضرت دارد مقایسه می کند، درست است که فوت ولایت مصیبتی دارد، لکن در مقایسه با اون شکافی که در بنای اسلام ممکن است ایجاد بشود یا ویرانی که برای این ساختمان اسلام اتفاق بیفتد، قطعا فوت ولایت در رتبه پایین‌تر قرار می‌گیرد و می‌شود مصداق فاسد که برای دفع افسد باید آن را پذیرفت. در همین معنا اضافه می‌کنیم امروز امام باقر علیه السلام یک روایت بسیار واضح و روشنگری دارد. در کتاب کافی جلد 8 صفحه 295 آخرین جلد کافی می‌فرماید ان الناس لما صنعوا ما صنعوا اذ بایعوا ابا بکر، مردم وقتی که اون کار را انجام دادند یعنی با ابوبکر بیعت کردند، لم یمنع امیر المؤمنین علیه السلام من ان یدعو الی نفسه الا نظرا للناس و تخوفا علیهم. می‌فرماید وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند، تنها چیزی که مانع شد امیرالمؤمنین مردم را به سوی خود فرا بخواند و با ابوبکر مقابله بکند، تنها چیزی که مانع این کار شد این بود امیرالمؤمنین توجه پیدا کرد به وضعیت مردم و ترسید برای آنان، تخوفا علیهم. چرا ترسید؟ ترسید ان یرتدوا عن الاسلام، ترسید که از اسلام برگردند، ترسید که اگر حضرت بخواهد اقام با ابوبکر در بیفتد، در این میان اسلام آسیب ببیند. چون از یک طرف این مسیلمه کذاب و دیگرانی که میخواستن پیامبر از دنیا بره تا فرصتی به دست بیارن و علیه مسلمان ها اقدام بکنند، از این مشرکین عرب در قبائل اطراف همچنان بودند، از یک طرف خطر از ناحیه اونها وجود داشت، از یک طرف خطر از ناحیه همین مسیلمه کذاب بود، از یک طرف خطر از ناحیه تفرقه در میان خود مسلمانان بود. این عوامل چندگانه اگر دست به دست هم میداد، آنگاه چه بسا اسلام نابود می شد معاذ الله، همونطور که در اون کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دیدیم. می فرماید و تخوفا علیهم ان یرتدوا عن الاسلام فیعبدوا الاوثان، از اسلام برگردند و بروند به سراغ بت‌پرستی پیشین خودشان. ولا یشهدوا الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، و دیگر شهادت به توحید و رسالت ندهند. و کان الاحب الیه، این نقطه اصلی روایت است. امام باقر علیه السلام می فرماید آنچه در نزد امیر المؤمنین محبوب تر بود این بود، و کان الاحب الیه ان یقرهم علا ما صنعوا من ان یرتدوا عن جمیع الاسلام. آنچه در نزد امیرالمومنین محبوب تر بود این بود که این جماعت مسلمانان را بر همان کاری که انجام دادند باقی بگذارد، در مقایسه با آن که کاری بکند که موجب نابودی اسلام و ارتداد مسلمانان از تمامی اسلام بشود. یعنی امر دائر بود بین پذیرش یک حکومت غیر حقانی که ادعای جانشینی پیغمبر را دارد از یک طرف و ارتداد از تمامی اسلام از طرف دیگر. خب قطعا اینجا ارتداد از تمامی اسلام می شود مصداق افسد، دفع افسد به فاسد باید کرد. نکته مهم اینه که ما توجه بکنیم حکومتی که توسط ابوبکر تشکیل شد یک حکومت بی تردید برخلاف موازین اسلام بود. به وضوح این تخلف از موازین اسلامی را در مورد حکومت نفر اول و دوم و سوم امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه نهج البلاغه بیان کرده. می‌فرماید اولی که تخلفاتی را مرتکب شد، البته با حد در حد اشاره، دومی که تخلفاتی را مرتکب شد، سومی که تخلفاتی را مرتکب شد. پس امیرالمؤمنین به خوبی می‌داند که وقتی یک شخصی مثل اون نفر اول روی کار بیاد چقدر ممکنه در اسلام پایه‌های انحرافات متعددی بنا نهاده بشود که بعدها نیز این پایه‌ها در میان مردم همچنان آثار انحرافیش باقی بماند، چنان که تا زمان ناهزا هم باقی ماند. بله این را به خوبی می‌دانست، لکن مقایسه می‌کرد امیرالمؤمنین این امر را با ارتداد عن جمیع الاسلام. خب طبعا ارتداد عن جمیع الاسلام می‌شود مصداق افسد. این نکته خیلی مهمیه، نکته خیلی مهمیه که امیرالمؤمنین با یک انحراف مقطعی روبرو نبود، با یک انحرافی روبرو بود که نه تنها در آن زمان حق امیرالمؤمنین به واسطه آن انحراف غصب شد، بلکه این انحراف موجب شد که امام حسن علیه السلام هم بعد از 6 ماه حکومت حقش غصب بشود، موجب شد امام حسین علیه السلام به شهادت برسد، موجب شد امامان بعدی به شهادت برسند، تقیه شدید بر زندگی اونها حاکم باشد، موجب شد امام زمان علیه السلام در غیبت طولانی به سر ببرد، موجب شد این همه انحرافات در جامعه اسلامی اتفاق بیفتد، این همه تخلفات از اسلام به صورت آشکار واقع بشود که فقط یکی از کوچکترین اون مصیبت‌ها و تخلفاتی که به دنبال این حاکمیت ناحق واقع شد همین وضعیت داعش است که ما در زمان خودمان شاهدان هستیم. میخوام عنایت بکنید که امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس هم محاسبات عقلایی و هم بر اساس علم غیب و اون خبرهای غیبی که پیامبر به اطلاع داده بود میدانست که به دنبال این حکومت ناحق چه مصائبی و چه انحرافاتی در جامعه اسلامی اتفاق خواهد افتاد. مع ذلک امر دائر بود بین دست برداشتن از قسمتی از تعالیم اسلام و یا دست برداشتن عن جمیع الاسلام، همونطور که تو این روایت به صراحت می‌فرماید و کان الاحب الیه ان یقرهم علی ما صنعوا من ان یرتدوا عن جمیع الاسلام. خب پس خیلی نکته مهمی است، نشان می‌دهد به ما که وقتی در زمانه خودمان یک اختلافاتی بین ما در می‌گیرد، اختلافاتی که دو طرف شیعه هستند، دو طرفش انقلابی هستند، آنچنان با هم گاهی می‌بینیم این دو طرف شیعه انقلابی روبرو می‌شوند که گویا یک طرف کفر است و طرف دیگر اسلام. تعجب باید کرد واقعا به شدت از این نحو زمان نشناسی، از این نحو انحراف از تعالیم قطعی دینی. خب کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داد بی سابقه نبود، در میان امتهای پیشین هم سابقه داشت، نظیر کاری که حضرت هارون علیه السلام در زمان بوسال پرستی بنی اسرائیل انجام داد. قرآن به وضوح این مطلب را در سوره طه آیه 94 بیان می فرماید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام را خداوند دعوت کرد برای مناجات به کوه طور برود و 10 روز بر آن وعده 30 روزه اضافه کرد و این وعده به 40 روز رسید، چقدر دینداری مردم بنی اسرائیل متزلزل بود که با همین اضافه شدن 10 روز تحت تأثیر القاعات سامری قرار گرفتند و با آنکه پیغمبر الهی و جانشین حضرت موسی علیه السلام یعنی حضرت هارون علیه السلام در میان آنان بود، باز گوساله پرست شدن. این خیلی قابل تأمله. 10 روز آخه فرصت طولانی نیست. 10 روز 10 تا 24 ساعت. قبل از اینکه 10 روز تمام بشه اینا گوساله پرست شدن، به نحوی که حضرت موسی که برگشت بعد از 10 روز دید که بله گوساله پرستی حاکم شده بر بنی اسرائیل. با آن که پیغمبر الهی در میان آنان هست که حضرت هارون علیه السلام باشد. خب مطابق نص آیه شریفه سر و ریش برادر را گرفت از باب مؤاخذه و عصبانیتی که برای حضرت در آن لحظه اتفاق افتاده بود و گفت چرا مانع اینها نشدی در این بت پرستی، در این گوساله پرستی؟ حضرت هارون در جواب عرض کرد که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. یبن ام موسی علیه السلام را به این صورت مخاطب قرار داد، ای پسر مادرم، تا محبت او را به خود جلب کند. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سر و ریش مرا مگیر، مرا مورد مؤاخذه قرار نده. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم که اگر بخواهم این مردم را از گوساله پرستی باز بدارم موجب تفرقه بین آنان بشوم و آنگاه تو به من بگویی چرا تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل؟ ولم ترقب قولی، چرا سفارش مرا رعایت نکردی؟ و حضرت موسی علیه السلام ساکت شد، یعنی عذر هارون را پذیرفت. چقدر نکته مهمی است. یعنی تفرقه یک طرف، گوساله پرستی طرف دیگر، کدام ضررش بیشتر است؟ تفرقه. از این واضح تر می شود خداوند سخن بگه؟ یک طرف تفرقه است، یک طرف گوساله پرستی، ضرر تفرقه بیشتر است. 2 تا پیغمبر معصوم تو این جامعه هست. دلیلش هم معقوله. دلیلش این است که با این گوساله پرستی این پیغمبران میتوانن مبارزه بکنن و اونها را از گوساله پرستی برگردانن، چنان که همین اتفاق افتاد. لکن تفرقه که واقع بشود مردم علیه همدیگر شمشیر میکشن، آنگاه همگان نابود میشوند، دیگر جامعه ای باقی نمی ماند. چون خون که ریخته بشود طرف مقابل هم در ازای این خون میخواهد خون بریزد. یک نفرتی، یک کینه ای، یک تباغضی بین مردم برقرار میشه که دیگر یا قابل جلوگیری نیست و یا آثار زیانبارش به مراتب از اون گوساله پرستی بیشتر است. خب این خیلی نکته مهمیه. فراموش نکنیم 2 تا پیغمبر معصوم الان در این جامعه بنی اسرائیل حضور دارن و امر دائر است بین تفرقه یا گوساله پرستی. پس معلوم می شود تفرقه چقدر مذموم است از نگاه شریعت که برای پرهیز از آن ممکن است در یک مقطعی سکوت در برابر گوساله پرستی نیز قابل پذیرش باشد. همینجا من یک نکته ای را عرض بکنم که چون در فضای ایران مطرح شد گفتنش مناسب است و لازم است. سالها پیش در دهه 60 زمانی که مرحوم امام در قید حیات بود، یکی از آقایان فقهای آن زمان که در حال حاضر مرحوم شده است رحمت الله علیه، مطلبی را مطرح کرد تحت این عنوان که ولی فقیه میتواند توحید را هم تعطیل کند. برای حفظ حکومت اسلامی ولی فقیه میتواند توحید را نیز تعطیل کند. این مطلب معروفه، من حالا اسم نمیبرم از باب احترام، توی روزنامه‌ای که خود ایشان صاحب امتیاز اون روزنامه بود این مطلب منتشر. خب این مطلب خیلی عجیب به نظر می آمد. چطور ممکن است ولی فقیه که اصولاً برای حاکمیت توحید در جامعه باید حکومت را به دست بگیرد بتواند حتی توحید را هم تعطیل بکند؟ من به شخصه رفتم منزل این بزرگوار و ایشانم خیلی متواضعانه و با برخورد خوب بنده را پذیرفت، در حالی که من اون موقع خب یک طلبه غیر معمم جوانی بودم که اون زمان تازه مشغول درس خارج شده بودم. رفتم خدمت ایشان و گفتم که این مطلب را در روزنامه از قول شما نقل کردن. ایشان فرمود که بله همینطوره. گفتم خب به نظر خیلی عجیب میاد، این چطور ممکنه ما حکومتی را که بر مبنای توحید باید تشکیل بشود بگوییم میتواند حتی توحید را هم تعطیل کند؟ آن مرحوم استناد کرد به همین آیات مربوط به جریان گوساله پرستی بنی اسرائیل و این جوابی که حضرت هارون به موسی داد علیه السلام و سکوت موسی و پذیرش این جواب. من در پاسخ این بزرگوار اینجور عرض کردم، گفتم بله این آیات که خب مسلم است، اما در این آیات تعطیل توحید اتفاق نیفتاده، تعطیل تبلیغ توحید اتفاق افتاده، نه تعطیل توحید. یعنی حضرت هارون علیه السلام نیامد خودشم گوساله پرست بشه، نیامد به مردم بگوید مردم بله گوساله پرستی حالا که امر دائر شده است بین این کار و تفرقه گوساله پرستی بهتر است، از شما گوساله پرستی بکنید. خیر، نه توحید را باطل دانستند نه خودشان گوساله پرست شدند، تبلیغ توحید متوقف شد. همین، چون در اون زمان اگر حضرت هارون میخواست ادامه بدهد به تبلیغ توحید قطعا تفرقه اتفاق میافتاد و این تفرقه ضررش بزرگتر بود. این مطلب را که عرض کردم خدمت ایشان، ایشان فرمود که بله منم منظورم همین بود، ولی آنچه که در روزنامه خود این بزرگوار و همینطور روزنامه های دیگر منعکس شد که الان هم به راحتی قابل دسترسیه توی اینترنت، این که ولی فقیه میتواند توحید را هم تعطیل بکند، اگر با این عبارت جستجو بکنید پیدا میکنید. آنچه در روزنامه ایشان و روزنامه های دیگر منعکس شد تبلیغ توحید نبود، تعطیل کردن خود توحید بود، که خب یک بیان دقیقی نیست بدون تردید و بیان ناتوابیست، باید اصلاح بشود. و البته خوشبختانه خود ایشان هم بدون این که بخواد در سرد توجیه کلام خودش بر بیاد بلافاصله گفت که بله منظور من هم همین بود، لکن در عبارت این عبارت به کار نرفته بود که تبلیغ توحید میتواند تعطیل بشود. بسیار خوب. خب در پایان بحث مشورت و شورا که چندین جلسه طول کشید، من میخوام یک نگاهی بیاندازیم به مشورت هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمان خودشان انجام دادند. در مقدمه نگاه اجمالی به این مشورت ها یک نقلی را که در کتب متعدد تفسیر قرآن آمده آن را میخوانیم و سپس وارد یک نگاه اجمالی به این مشورت های پیامبر اکرم میشه. اون نقل این است که در تعداد قابل توجهی از کتب تفسیری تفسیر قرآن، هم از کتب شیعه و اهل سنت، این تعبیر آمده است که بزرگان عرب این چنین بودند که اگر در امر عمومی با آنان مشورت نمی شد، برای آنان این کار بسیار ناگوار و سنگین بود. به همین دلیل خداوند پیامبرش را دستور داد که با مردم مشورت بکند تا موجب ناراحتی اونها و قرار دادن اونها در یک وضعیت نامطلوب نشود و استبداد به رأی پیش نیاید. عبارت را ملاحظه بکنید، این عبارتی که من الان میخوانم از کتاب زبدة التفاسیر است. زبدة التفاسیر یکی از تفاسیر شیعی هست، نویسندش مرحوم ملا فتح الله کاشانیه، متوفای 988 قمری، یعنی قرن اواخر قرن دهم، جلد یک صفحه 585. کان سادات العرب اذا لم یشاورو فی امرن شق علیهم. بزرگان عرب این چنین بودند که اگر با آنان در یک امر اجتماعی مشورت صورت نمی گرفت، شق علیهم، این کار برای آنان گران تمام می شد، یعنی موجب ناراحتی اونها می شد. فامر الله رسوله مشاورت اصحابه. به همین دلیل خداوند به رسولش دستور داد که با اصحاب خود مشورت کند. لئلا یبقل علیهم استبداده بالرأی دونه، تا بر بزرگان عرب گران نیاید این مطلب که پیامبر رأی خود را حاکم بشمارد بر آنان و با آنان مشورت نکند. خب این یک عبارت. عبارت دیگر در تفسیر مقاتل ابن سلیمان آمده، مقاتل بن سلیمان، متوفای 150 قمری، یعنی معاصر بوده با امام باقر و امام صادق علیهم السلام. این آقای مقاتل ابن سلیمان از زیدیه بوده است و کان من اصحاب الباقر و صادق علیهم السلام، جز اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده ولی شیعه 12 امامی نبوده. در میان اصحاب ائمه ما سنی داشتیم، افراد غیر شیعه داشتیم، غیر شیعه 12 امامی. یعنی این آقای مقاتل ابن سلیمان تفسیری دارد در جلد اول این تفسیر صفحه 310، تعبیری که در این زمینه دستور دادن پیامبر از سوی خداوند به مشورت به کار برده این است: و شاورهم فی الامر و ذلک ان العرب فی الجاهلیه کان اذا اراد سیدهم ان یقطع امرا دونهم ولم یشاورهم شق ذالک علیهم. عرب در زمان جاهلیت اینجور بود، این خلق و خو از زمان جاهلیت در میان عرب وجود داشت و بعد از اسلام هم ادامه یافت که اذا اراد سیدهم، وقتی رهبر آنان، بزرگ آنان، ان یقطع امرا، میخواست در یک مسئله تصمیم گیری بکند، دونهم ولم یشاورهم، بدون آن که با آنان مشورت بکند در اون مسئله تصمیم گیری میخواست بکند، شق ذالک علیه، این مطلب برای عرب گران تمام میشد، موجب ناخشنودی آنان میگشت. فامر الله عز و جل النبیه صلی الله علیه و سلم، اینجا عالم ذکر نکرده توی کتاب، خداوند متعال به پیامبرش دستور داد، ان یشاورهم فی الامر، که در امور اجتماعی با آنان مشورت کند، اذا اراده، وقتی که میخواهد یکی از این امور را به سامان برساند حتما مشورت بکند، فان ذلک اعطف لقلوبهم علیه، زیرا این کار باعث می شد که عطوفت بیشتری در قلوب مردم نسبت به پیامبر ایجاد بشود، و اذهب لزغائنهم، لزغائنهم زغائن با زاد و غین، و این کار باعث می شد که کینه ها از دل آن مردم نسبت به پیامبر زدوده بشود. خب پس به این ترتیب ملاحظه میکنیم که این کار پیامبر در مشورت کردن با مردم هم موجب میشد که آنان در عسر و حرج نوعی قرار نگیرند، چون اگر مشورت نمیکرد این کار برای اونها خیلی سخت و سنگین تلقی میشد، یعنی عسر و حرج نوعی برای آنان، برای غالب آنان پیش میامد، هم این کار باعث می شد که قلوب آنان نسبت به پیامبر مهربان تر بشود، کینه ها از دل آنان زدوده بشود، و در واقع این کار به تعبیر روایاتی که ما بارها اون روایات را عرض کردیم، مصداق رفق ورزیدن پیامبر با مردم بود، همون رفقی که عرض کردیم خداوند مطابق فرمایش خود پیامبر می فرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، همانطور که خدا به من دستور داده واجبات را انجام بدهم، دستور داده با مردم بر طبق رفق و مدارا رفتار کنم. اضافه کنید بر این عناوین چندگانه، این که موجب عطف قلوب مردم بر پیامبر می شد، این که باعث برطرف کردن حرج نوعی می شد، این که باعث زدودن کینه ها می شد، این که باعث رفق و مدارا می شد، بر تمام اینها اضافه کنید که این کار پیامبر یک کار حکیمانه ای بود که باعث می شد مردم دل سرد نشوند، نگر پیغمبر خودش داره تصمیم میگیره ما را در تصمیم گیری ها مداخله نمیده، اگر مردم دل سرد میشدند از اطراف پیامبر پراکنده میشدند و آنگاه دیگر پیغمبر نمیتوانست وظیفه رسالت خود را به انجام برساند، چنان که آیه شریفه قرآن به صراحت میفرماید لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قطعاً مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. یکی از نمونه های اون رفتار سخت و سخت گیرانه با مردم همین است که با بزرگان آنان مشورت نشود. به نسل این تعبیراتی که در کتب مختلف تفسیری آمده، این کار یعنی مشورت نکردن با عرب برای آنان بسیار سخت و ناگوار بود. این تعبیراتی که ما از دو تا تفسیر نقل کردیم در تفاسیر متعدد آمده. من اینجا فقط نام بعضی از تفاسیر را که یادداشت کردم قرائت میکنم که دوستان بعدن خودشان مراجعه کنند. تفسیر کبیر طبرانی از علمای اهل سنت، جلد 2 صفحه 154. تفسیر ثعلبی باز هم از علمای قدیم اهل سنت، جلد 3 صفحه 191. طبرانی متوفای 360 است، ثعلبی متوفای 427 است. تفسیر معروف کشاف زمخشری متوفای 538، جلد 1 صفحه 432. تفسیر بغوی شافعی متوفای 510، جلد 1 صفحه 526. تفسیر قرطبی از علمای معروف اهل سنت، اهل قرطبه بوده. قرطبه همان است که در زمان ما بهش میگن کوردوبا، در اسپانیا قرار گرفته. ببینید اسپانیا چه علمایی داشته از اهل سنت و متاسفانه الان مذهب مسیحیت، دین مسیحیت بر آنجا حاکم است. تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، جلد 4 صفحه 250. قرطبی متوفای 671 قمری هست. خب من میخواستم روایاتی در مورد مشورت پیامبر قرائت بکنم که دیگه وقتمان تمام شد. انشالله جلسه بعد به بعضی از این روایات اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.